بسم الله الرحمن الرحیم. در پاسخ پنجم بحث شد درباره این که باید به حقیقت عدالت رسید و توجه کرد که حقیقت عدالت چی؟ عرض کردیم در بحث‌های گذشته به این نتیجه رسیدیم که عدل اعطاء کل ذی حق حقه، این معنای عدل، یعنی حق هر ذی حقی رو انسان به اون ذی حق برسانه، این میشه عدالت. و در مورد خلقت و آفرینش کسی حقی بر خدا نداره که بگیم اگر که تفاوتی بود این تفاوت خلاف عدالتی، حالا تفاوت به هر شکلی و به هر صورتی که باشه، سفید و سیاه، نمیدونم ذکی یا بلی، به هر تعبیری که باشه، با ذکاوت یکی هست یکی با ذکاوت نیست، یکی فرض کنید قدرت بیشتری داره دیگری قدرت کمتری داره، و همچنین یا اعضاش تمام الخلقه است دیگری اعضاش تمام الخلقه نیست، این تفاوت‌ها خلاف عدل نیست، برای اینکه کسی حقی بر خدا نداره که بگیم چرا حق منو کم دادی یا ندادی، این مال جایز که حقی باشه. و در اینجا در خلقت و آفرینش هیچ موجودی بر خدای متعال حق نداره. پس اصلا این بحث تفاوت ها از عدالت اجنبی میشه، یه بحثی است که این ربط به عدالت نداره. بله اگر بحث اینجا باشه ربط به حکمت باری تعالی پیدا میکنه که این تفاوت ها با حکمت باری تعالی چجور سازگار، با عدالت که سازش داری منافی عدالت نیست، اون وقت بحث در حکمت باری تعالی که این تفاوت ها برای چیست. جوابش از جوابهای سابق که عرض کردیم روشنه، برای اینکه اگر بخوان عالم ماده خلقت پیدا بکنه و آفریده بشه، ماده این عالم مادی بدون تفاوت یعنی مساوی است با عدم ماده، این عالم ماده که میبینید، خب اگر بخواد که همه یه نواخت باشه و همه بعد انرژی باشه، تمام هم ماده اولی باشه، دیگه وقتی میایم میخوایم چیزهای دیگه درست کنیم، یه جا خورشید بشه، یه جا زمین بشه، یه جا آب بشه، یه جا نمیدونم هوا بشه، یه جا اکسیژن بشه، یه جا هیدروژن بشه، یه جا گاز نمیدونم کربونیک بشه، یه جا حیوان بشه، یه جا نبات بشه، یه جا انسان بشه، باید با تفاوت باشه. اگر مسئله تفاوت پیش نیاد خب اصلا این نظام محقق نمیشه، این فقط یه ماده اولیست، به درد کاری هم نمیخوره، فقط انرژی تنهاست. پس این لازم لاینفک که این عالم مادی است. درخت نمیتونه با زبان بی زبانی اعتراض کنه که چرا این مواد من رو درخت کردی و این مواد من رو حیوان نکردی، حیوان نمیتونه اعتراض رو بکنه چرا من رو انسان نکردی، این مواد من رو انسان نکردی. خب اگه بخوام این نظام باشه که این نظام خیر غالبه و این نظام ترجیح داره وجودش، پس باید این اختلاف ها این تفاوت ها باشه. حالا بعضی برادرها سوال میکردن که خب چرا اگه بناس تفاوت باشه چرا من اینجور باشم و اون اونطور، خب به عکس بشه. خب من عرض کردم که حالا اگه عکس کردن دوباره همین چرا تموم میشه یا چرا باقیه باز، یه کاری که انسان میگه خلاف حکمته، باید اگر عکس کرد دیگه چراش از بین بره، چراش از بین نمیره که. حالا درخت رو بردن به جای انسان، انسان رو بردن به جای درخت، باز چراش باقی. پس رو هم بعد حساب کرد که این عالم با تفاوت که یکی درخت باشه، یکی انسان باشه، یکی حیوان باشه، این بر روی هم این عالم حکمت داره خلقت و آفرینشش یا حکمت نداره. خب مسلم حکمت داره، این موجودات بیان متنعم بشن، هر کدوم به کمال خودشون برسن. یه بحث دیگری در اینجا باز از فرمایشات برادرها من به ذهنم رسید، این که می فرمودن که مثلا خب این رسیدن به کمال چی میشه؟ خدا همه رو برای کمال آفریده. خب حالا وقتی برای کمال آفریده، یه نفر مثلا تیز هوش و خیلی با استعداد، یه نفر دیگه اون هوش و اون استعداد رو نداره، این معناش اینه که اون به کمال برسه و اون کسی که اون هوش و اون استعداد رو نداره به کمال نرسه. یا یه فردی مثلا دستش علیله، دستش نمیتونه بلند کنه، یا پاش فلج نمیتونه حرکت کنه، خب اون کسی که دست داره، پا داره، این کارهای خیر رو با این دست و پا انجام میده، جبهه میره و این خدمات رزمی رو مثلا انجام میده، اما این کسی که دست و پاش علیله، ناتوان، عاجزه، نمیتونه این کارها رو انجام بده، پس این از کمال عقب میفته. اینم جوابش رو من به بعضی برادرها عرض کردم، امروزم باز عرض میکنم. جوابش اینه که این سفره کمال الهی برای همه پهن شده و از هر کسی به قدر طاقت و توانش تکلیف میخوان و کار میخوان و عمده نیت انسانه. ممکنه کسی واقعا دستش عاجز باشه، پاش علیل باشه، از چشم ناتوان باشه، اما این اراده و نیتش در این حده که لولا الموانع، اگر این موانع نبود من در صف اول بودم در جبهه، من در اون فلان کار خیر پیش قدم بودم. اگه چنین نیتی صادقانه در دل داشته باشه این عقب نی. نیت المؤمن خیر من عمله، روایات مکرر صحاح ما داریم که نیت المؤمن خیر من عمله، نیت مؤمن بهتر از عملشه. برای وقتی به مرحله عمل میرسه، یه مرتبه این مشوب به ریا میشه یا مشوب به سمعه میشه، مشوب به یک عوارض و مطالبی میشه، گاهی از بین میره، اما تو نیت که هست کسی اطلاع نداره و این براش مضبوطه، لذا عقب نمیفته. اون کسی که در جوانی واقعا اهل عبادت بوده، اهل تحصیل بوده و اهل مطالعه بوده، حالا در سن پیری نمیتونه، اما نیتشو داره، به طوری که اگر این پیری نبود همون برنامه ادامه داشت، این همون ثوابها براش همینطوری ادامه داره. در نامه عمل او همطور می نویسن علت دوام، باز مطالعه می نویسن، باز درس می نویسن، باز بحث می نویسن، باز خدمات می نویسن، چه برای که نیتشو داره. پس کسی عقب نمی افته در این سفره کمال. این بینوه از این نظر هم می بینیم که مخالف با غرض الهی نیست. غرض الهی این است که این موجودات به کمال برسن و در این دنیا که میان همه به کمال میرسن. عضو مطرح نیست، رنگ و پوست مطرح نیست. در اون روایت هست ان الله لا ينظر الى صوركم بل ينظر الى قلوبكم و اعمالكم، خدا به قلب شما نگاه میکنه. شکل یکی قشنگتره، این ملاک کمال نیست. قد یکی رساتر و بالاتره، بلندتره، این ملاک کمال نیست. یکی توان بیشتری داره، بله اگه از این توان استفاده کرد در راه خدمت به دین و خدمت به اسلام، البته کمال میشه برای او. اونم که نداره نیتشو داشته باشه، برای اونم کمال میشه. اینها هم یک مسئله دیگه ای دارن، اونایی که در حال کودکی میمیرن یا مجنون میشن مثلا میرن، اینا کمالشون اینا رو هم به کمال میرسونن، اینجوری نیست که نرسن اینا به کمال، اینا در یه عالم دیگری اینها دوباره اونجا زنده میشن و اونجا مورد ابتلا و امتحان قرار میگیرن و هر کدوم که شایستگی به کمال رسنشون میرسن به کمالشون. اینجور نداریم. حتی ممکنه که یکی از اساتید ما خداوند حفظشون کنه، ایشون میفرمود که به عقیده من اینه حتی افرادی که در دور دست قرار گرفتن و اینها مستضعفن، موقع مرگشون که میشه ولی امر ظاهر میشه بر اونها و اونها رو به کمال میرسونه و اینها تکلیف مالاتا کجاش میشه؟ این گفتیم در عالم دیگری اینها رو دوباره زنده میکنن، بهشون عقل میدن، همه چیشون کامل میشه، وقت در معرض امتحان قرار میدن، اونجا یک تکلیفی میشه بهشون که اینجوری این کارا رو بکنید، هر کدوم کردن اطاعت و بندگی کردن، هر کدوم نکردن خلاف کردن، این مال اونجاست. لذاست که ما خلاصه این جهات رو باید با هم قاطی نکنیم، قاطی کردن جهات باعث همیشه اشکال میشه، باید نرو از هم تفکیک کرد. اگر میگید منافی با عدالت این تفاوت‌ها، میگیم منافات با عدالت ندارد، برای اینکه عدل العدل و هو اعطاء کل ذی حق حقه، اینجور میگیم. و اگر میگید با حکمت باری تعالی نمیسازه، میگیم عین حکمت این تفاوت‌ها، اگر این تفاوت‌ها نباشه این عالم مادی به وجود نمیاد، عالم ماده است و تفاوت. و فرض اینه که خلقت این عالم موافق با حکمتی و خیر غالب این عالم. و اگر میگید به کمال نمیرسن ادعی، عرض کردیم نه، به کمال رسیدن راهش بازه، بابش مفتوحه، از هر کسی به قدر قدرت و توانش خواستن، صرفه کمال برای همه پهنه، در اینجا کسی عقب نمیمونه از کمال. کمال انسان هم به قرب الالله، تمام این تشکیلات عریض و طویل همه برای اینه که قرب به خدا پیدا بشه، انسان الهی بشه، خدایی بشه، برای این. و این برای همه مقدوره، هر کسی در هر حد خودش مقدوره به کمال خواهند رسید. پس بنابراین این جواب پنجم که در اینجا عرض کردیم. و اما جواب ششم، آقا این که شما میگید قصد داریم فقط لفظه، موقع امتحان معلوم میشه که چه جوری هستیم. آقا ما میتونیم مثل شاگردان اونا باشیم یا مثل شاگردانشون هم نمیتونیم باشیم، این هر کسی در حد خودش میتونه ببینه چند مرده حلاجی، همینطوری ادعا نمیشه کرد. این چهار تا زمینه پیش بیاد به من که اینجا امام جماعت هستم، مثلا بگن آقا فلانی اولای از شماست، ایشون جای شما وایسی، یکی از امتحانات من، اگر دیدم تو دلم هیچ تفاوتی نداره بلکه خوشحالم، مثلا که خب اولای من پس بهتر خدمت میشه به اسلام، پس او باشه بهتر ترویج میشه قرآن، پس من راغبتر شدم، بعد خدا رو شکر کنم که واقعا مسلمانم، مؤمنم و خدا رو دوستم. اما ایدم نگران شدم، وقت معلوم میشه که خودم رو دوست دارم نه خدا رو دوست داشته باشم. اینا هم مراتب امتحانی زیاده در زندگی انسان و رتبه ها خیلی فرق میکنه. صادقانه از کردن، اگر کسی صادقانه حقیقتن ازش بیاد و بتوانه هر عمل خیر رو که نیتشو داشته باشه، اگه موانعی باشه نتونه انجام بده، صاحبشو میبره اون عمل رو، و بهتر از این است که انجام بده، چون نیت المؤمن خیر من عملی فرمودن. بنابراین این جواب پنجم. و اما جواب ششم، جواب ششم این است که پاره ای از این نواقص و تفاوت‌ها در خارج که ما می‌بینیم، این در اثر ظلم ظالمین است. ظالمین باعث شدند. الان فقر عمومی در جهان بشریت که می‌بینید که 15 میلیون مثلا فرض کنید، چقدر مثلا در فلان مملکت اینا گرسنه هستن، از کشورهای افریقایی مثلا، یا 500 میلیون روی زمین الان گرسنه هستن مثلا، بعضی آمارا که مثلا میدن 500 میلیون گرسنه داریم. این 500 میلیون گرسنه که نان ندارن، پوشش ندارن، مسکن ندارن، این در اثر ظلم ظالمینه. یعنی کشورهای استعماری آمدن تجاوز کردن، کشورهای اونها رو گرفتن، ذخایر اونها رو بردن، اموال اونها رو به غارت بردن، اینا رو اینجور کردن. و الا خدای متعال این مواهب طبیعی رو برای همه آفریده که همه استفاده کنن و زمینه رو برای همه فراهم کرده. از نظر تکوینی سفره برای همه پهنه که همه میتونن استفاده کنن و هیچ کس گرسنه نمیمونه. اگر ظلم نکنه بشر به هم، هیچ کس روی زمین گرسنه نمیمونه، بدون پوشش نمیمونه. این از نظر تکوینی. از نظر تشریعی هم قانون رو خدا جوری قرار داده که تأمین بشن فقرا. شما اول کتاب زکات ملاحظه کنید، ببینید روایات صحیحی در اونجا وارد شده که می‌فرماید خدا جعل زکات که فرموده، این حقوق مالی رو که روی اموال قرار داده و بیشتر از این نکرده، در زکات گفته یه اندازه، در خمس گفته یه اندازه، به خاطر اینکه همین بسشونه و اگر بیشتر احتیاج داشتن خدا بیشتر قرار میداد. و گرسنه‌ای روی زمین نیست الا به ظلم اغنیا و ثروتمندان که اینها مانعن از بذل اموالشون و حقوق ضعفا. در اونجا ببینید اینجوری از نظر تشریعی هم به این ترتیبه. پس در نظام آفرینش ظلمی نیست نسبت به این فقرها، نه تکوینن ظلمه نه تشریعن ظلمه، هیچ کدوم اینها نیست. گاهی ظلم ها از این گاهی این نواقص و این فقدها، این فقرها، این کمبودها در اثر ظلم ظالمین. و دیگه این که گاهی از اوقات از جهت جهل آبا و امهات، پدر و مادرها، اینها روی جهلی که دارن باعث میشه که یک نواقصی در فرزندهاشون به وجود میاد. آدم الکلی بچهش ناقص میشه معمولا، یه عوارضی پیدا میکنه. آدمی که مراعات نکنه آداب و سننی که در زناشویی هست، این عوارضی پیدا میشه. بعضی کوری ها مال مراعات نکردن این آداب و سننه، بچه کور در میاد. این رو بعد در کتاب آداب سنن ببینید، ملاحظه کنید آداب اخلاقی و سننی روایی که ما داریم کیفیت ها فرم کنید، کیفیت های نزدیک شدن گاهی جوری است که بچه کور میشه، بچه لال میشه، بچه کر میشه. خب این یه نظام علت و معلولی است که در روایات ما هم گفتن که باید هین عمل حرف نزد و الا بچه لال میشه. آخر ماه نباید باشه، بچه دیوانه میشه. خب اینا رو باید دید، باید ملاحظه کرد. بسیاری از این معلولین، بسیاری از این نواقص که پیش میاد مال جهل و نادانی پدر و مادرها که جاهلن، نادانن، تعلمم نمی کنن. نمیرنم یاد بگیرند این مسائل رو ببینن. خب اگر این مراعات میکرد اینجور نمیشد دیگه، این ربطش همینه دیگه. این مراعات میکرد، نظام یه نظام خاصیه، اگه شما از اون در وارد بشین این یه وضعی داره، از این در وارد بشی وضعی دیگه ای داره. به شما میگن از این در وارد بشی نه از این در. شما اگه مراعات کنید خب این آثاری داره، مراعات نکنید آثار بدی داره. و زیاده در روایات زناشویی، بسیار زیاده این آداب و سننها که اینا خیلی مؤثره. مکسب بسیار مؤثره، انسان از چه راهی درآمد داشته باشه، درآمد حلال باشه حرام باشه، بسیار تفاوت داره. حتی طرز فکر انسان در اولاد اثر داره، اگه افکار انسان افکار طیبه باشه اولاد معمولا طیب به وجود میاد، افکار بد باشه یه خود تاریک به وجود میاد، نه اختیار نداشته باشه تاریک به وجود میاد و امثال اینها. خلاصه بسیاری از این نواقص ها معلول جهل آبا و امهات. دوباره بفرمایید، متوجه نشدم. بله خیلی خوب، ما حرفی نداریم، شما بگید که پدر این بچه به پدرش حق اعتراض داره. به کی اعتراض میتونه بکنه؟ به پدرش میتونه اعتراض کنه یا به خدا؟ اگه به خدا بخواد بگید اعتراض کنه، ما میگیم نه به خدا اعتراضی نداره، اعتراض به پدر. اعتراض به پدر هم الان ما در مقام جوابش نیستیم، ما بحث عدالت داریم بحث میکنیم. اون باید پیش پدرش بگید تو چرا نرفتی یاد بگیری، چرا تعلم نکردی، چرا مراعات نکردی؟ به پدرش باید این حرف رو ببینیم چی جواب میده. و احلام آلد ما اینجا وکیل وسیع خدا هست، از جانب خدا میخواییم جواب بدیم. خب اگه نشد وقت اون جوابای سابق رو دیگه، اگه چیزی تو نظام خلقت بیفته، مثلا فرض کنید آسمان صدا میکنه، ابرها صدا میکنن، مادر که این حامل است یک مثلا وضعی درش پیش به وجود میاد، یه عضوی از اعضای بچه مثلا خراب، این مربوطه به نظام آفرینش، بخو اون جوابای قبلی رو بدید. ولی بسیاری، من نمیگم همش که، بسیاری از این نواقص این در اثر ظلم ظالمین یا جهل آبا و امهات که اینها مراعات نمی کنند. حتی در کیفیت تقضیه باید مراعات کرد و ما روایاتی داریم در کیفیت تقضیه، تغذیه خود انسان، تغذیه بچه، اینا رو باید مراعات کرد و باید این آداب و سنن رو انسان بخانه و مردم هم اعلام کنه، اونا هم بدانند. بنابراین روی این حساب ما میریم اینجوره، خدای متعال در مقابل ظلم ظالمین، این همه خدا نه کرده، خدا ظالمین رو باز داشته از ظلمشون و از طرفی هم ولی امر رو موظف کرده که با ظلم ظالمین این مقابله بکنه، این ظالمین که مانعن از این که همه افراد جهان اینها به تغذیه کافی، به پوشش کافی برسند، خدا با اینها معارضه کرده. و نسبت به آبا و امهات این همه احکام جعل شده که بابا راه اینه، زندگی اینه، حالا خب خودشون نمیان یاد بگیرن، یا من و شما که وسیله هستیم باید اینا رو یاد بدیم به مردم، نمیدیم، ما هم مسئولیم. اونا که نمیان یاد بگیرن اونا هم مسئولن، ما هم که یاد نمیدیم ما هم مسئولیم، باید ما یاد بدیم، همونا باید یاد بگیرن. از طرف خدا کار تمام، خلاصه احکام، آداب، سنن مفصل، بسیار عالی، همه چی آمده در جای خودش. کتاب نکاح مراجعه کنید ببینید در اونجا هست، همه چی هست. پس بنابراین کی؟ بله اونا هم مختلفه، بعضی هاش در اثر همین ظلم بشره، یه جا میرید یه بمب اتمی مثلا منفجر میکنن میبینید که در این اعضا جواره اینا اثر میذاره. این مال ظلم بشری که نسبت به اونها مراعات نمیکنه، گاهی این کارا رو میکنه، گاهی هم مربوط به نظام خلقت. اون جوابش همون قبلی که عرض کردیم، هر کجا که مربوط به نظام خلقت باشه جواباش، ما الان داریم جواب چیزی میخونیم، جواب ششمو داریم میخونیم، تنها منحصر به این که نیست. پس بنابراین این هم نسبت به این جهت، این جواب ششم. و اما جواب هفتم، جواب هفتم این است که گاهی از اوقات این شرور و این این چیزها که مصیبت‌ها که ملاحظه می‌کنیم، اینها گاهی از اوقات مکافات و عذاب که خدای متعال این مکافات و عذاب را نسبت به کفار در امم سالفه در قرآن کریم بیان می‌کنیم. می فرماد هیچ امتی رو ما هلاک نکردیم الا در اثر ظلمی که اونها کردن، فسادی که اونها به وجود آوردن، ما هلاکشون کردیم، همشون از بین بردیم. از قبیل این آیه مبارکه در سوره قصص آیه 59 می فرماید به این که و ما کنا مهلک القرى الا و اهلها ظالمون. ما هلاک کننده قریه و شهری نبودیم الا اینکه اونها ظالم بودن، ستمکار بودن، ما هلاکشون کردیم. یا در آیه دیگه میفرماید الم یرو کم اهلکنا من قبلهم من قرن مکناهم فی الارض ما لم نمکن لکم و ارسلنا السماء علیهم مدرارا و جعلنا الانهار تجری من تحتهم فاهلکناهم بذنوبهم. میفهمان چه بسا افرادی جمعیتهای رو فاهلکناهم بذنوبهم، ما اینها رو به سبب گناهانشون هلاک کردیم. سبب هلاکی ها شده دیم. یعنی این گناه که کردن باعث شده خدای متعال اینها رو مکافات کرده، عذاب کرده. نه به اونم نه بر نمیگرده، نه بر نمیگرده. اینجا اون فعل اختیاری انجام دادن، ظلم یه فعل اختیاری است، خدای متعال نارا عذاب میکنه، تنبیه میکنه بر این فعل اختیاری که اونها انجام دادن. این آیه مبارکه هم در سوره انعام آیه 6 در اونجاست. آیات خلاصه زیادی ما داریم که خدا میفرماید ما تغییر وضع نمیدیم به امتی مگر اینکه اینا خودشون در وضع خودشون تغییر بدن. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. خدای متعال تغییر نمیده وضع رو مگر اینکه اینها خودشون تغییر بدن. بنابراین ملاحظه میکنیم بسیاری از قحطی ها، بسیاری از زلزله ها، بسیاری از طوفان ها، بسیاری از این چیزها، این مصیبت ها، اینا در اثر ظلم بندگان خداست و در اثر ظلم انجام میگیره و لباس عمل میگیره به خودش. این یه سنتیست که خدای متعال داره، اینه که وقتی که اجتماعات اینها یه جهاتی رو مراعات کردن، خدای متعال اون اجتماع رو از برکاتش برخوردار میکنه و اگر یه جهاتی رو مراعات نکردن، خدا برکاتشون از اونها سلب میکنه. یه سنت الهیست و این سنت رو خدای متعال در طول تاریخ بشر داشته. خدای متعال این سنت رو و ما نگاه میکنیم نسبت به آیات قرآن، خیلی ما آیه داریم نسبت به این زمینه. من به عنوان نمونه این چند تا رو عرض کردم. خودتون ملاحظه کنید ببینید نسبت به امتهای گذشته اینجوریه، نسبت به امت اسلامی هم همین جوره. یعنی خدای متعال خطاب به امت اسلامی هم میکنه، میفرماید و ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر. آیه مبارکه سوره شورا آیه 30 میفرماید که هیچ مصیبتی به شما نمیرسه از این مصیبت‌های اجتماعی یا مصیبت‌های انفرادی که این علتش خودتونه. فبما کسبت ایدیکم، به سبب اون چیزایی است که شما خودتون کسب کردید. حالا چه جنبه‌های سیاسی داشته باشه چه جنبه‌های غیر سیاسی داشته باشه، الان ملت‌های اسلامی که اینجور اسیرن، اینجور ذلیلن، اینجور خارن، بدبختن، در اثر چیه؟ در اثر اینکه خودشون تولی کردن ولایت کفار رو، قبول ولایت کفار کردن. این قبول ولایت کفار کردن لازمش همین تو سری هاست، لازمش همین ذلت هاست، بدبختی هاست براشون پیش میاد. اموالشون رو به غارت میبرن و هر کاری دلشون میخواد میکنن و حق توحش میگیرن برای مستشارانشون، و که اونجا میرن حق توحش میگیرن و وحشی میدونن، عربا رو وحشی میدونن، عرب میگیرن. حالا اونجا میرسیم، اونجا میرسیم. بنابراین روی حساب ملاحظه میکنیم چه جنبه های سیاسی داشته باشه چه جنبه های دیگر داشته باشه. خب این توی اجتماع همه وظیفه دارن، در یک اجتماع همه تکلیف دارن، باید اون کسی هم که خوبه نهی کنه، و اگر نهی میکردن جلوگیری میکردن به اینجا نمیرسیم. بله دیگه، اونام به این اعتبار معصیت کارن. یه نه ممکنه نهی بکنن، توجه کردیم، ولی نهیشون به جایی نرسه، وقت اونها مثل یه بلایی مونه که اومده، آفتیست که اومده برای اونا اجر و پاداشه. این آفت بهشون میرسه ولی از یه پاداش. به هر صورت پس ملاحظه میکنید که گاهی اینجوری بخ آیه شریفی میاد و یعفو عن کثیر، خدای متعال از بسیاری از گناهان شما میگذره، تازه شما رو مبتلا نمیکنه. واقعا این قفلت هایی که ما داریم، من که گاهی از اوقات نمیتونم بفهمم مثلا یعنی چی. مثلا در روایات، روایت صحیح هم داره، حالا مطالعه کنید تحقیق کنید، روایت صحیح هم داره که این حیوانات که طعمه یک دیگه قرار میگیرن به خاطر اینی که قفلت پیدا میکنن از ذکر خدا، از یاد خدا. و اگه اینجور باشه ما همه اون بعد هر روز طعمه آفات و مصیبت ها باشیم با این قفلت هایی که داریم. اصلا که یاد خدا هستی؟ بعد پرسید چه موقع یاد خدا هست؟ اینکه و یعفو عن کثیر در زیل آیه مبارک میفرماید، خدا از بسیاریش میگذره، ولی گاهی از اوقات هم اینجوریست که مبتلا میکنه، میگیره، قحطی به وجود میاره، سختی به وجود میاره، شدت به وجود میاره، امثال اینا به خاطر اعمال ماست، به خاطر این گناهان ماست. حالا این سوالی که برادری که از برادرامون کردن، آقا بود مسکی صاحب فرمودن درباره این که اولیاء خدا مثلا چجوره، عرض میکنیم این تخصصا اونا خارجن از این آیه شریفه، چون اونها کسب بدی ندارن با دستشون. این مال کسانی است که کسب بد دارن. به ما کسبت ایدی کم میفرماین اونایی که پیغمبر خدا بودن و اونایی که امام هستن و ائمه بشر هستن و اونایی که جزو اولیاء خدا هستن، اونا به ما کسبت ایدی کم ندارن، پس اونها تخصصا خارجن. و روایت هم داریم از جمله روایات، حالا در این زمینه این روایته که از حضرت ابی عبدالله امام صادق علیه السلام نقل شده. در این روایت، روایت دیگری رو من میخواستم بخونم که در مورد همین آیه است، همین آیه رو تفسیر کنیم بهتره. صحیحه هشام ابن سالم روایتی است طریقش هم صحیحه. عن ابی عبدالله علیه السلام قال، حضرت فرمودن که اما انه لیس من عرق یزرب ولا نکبتون ولا نکبتون تصیب العبد الا بذنب ولا نکبتین لیس من عرق یزرب ولا نکبتین ولا صداعین ولا مرضین الا بذنب و ذالک قول الله عز و جل فی کتابه و ما اصابکم من مصیبه فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر. قال ثم قال و ما یعفو الله اکثر مما یؤاخذ به. این نسبت به این که اخذ میشن بندگان خدا در صورتی که خطا کنن و ظلم انجام بدن، حالا میفهمد این رگ نبض انسان که میزنه، یا یک نکبت و مصیبتی که پیش میاد، سردردی که پیش میاد، مرضی که پیش میاد، اینا به خاطر گناهانی است که انسان میکنه. بعد در روایت بعدی باز این صحیحه علی ابن رعاب که در روایت بعدی از امام صادق نقل میکنه، اون وقت راوی که علی ابن رعاب میگه به حضرت صادق عرض کردم، این آیه رو خوندم و بعد عرض کردم ارائیت ما اصحاب علیان و اهل بیته علیهم السلام من بعده احوه به ما کسبت ایدیهم و هم اهل بیت طهاره معصومون. از امام پرسیدم که مطابق این آیه که میفرماید هر چی به انسان میرسه از گناهشه، حالا به علی علیه السلام و به اهل بیتش مثلا چیزایی که میرسه به خاطر اعمالشونه، حضرت فرمودن فقال ان رسول الله صلی الله علیه و آله کان یتوب الی الله و یستغفر فی کل یوم و لیله، توبه میکرد در هر روز و شب 100 بار استغفار میکرد رسول خدا، من غیر ذنب، بدون اینکه گناهی کرده باشه. البته اینا رو ما در بحث عصمت میرسیم که ذنب اصطلاحات مختلفی داره، گاهی ذنب حبیه، اونها روی ذنب حبی استغفار میکردن نه ذنب قانونی، ماها گرفتار ذنبهای قانونی هستیم. اینجا میگه پیغمبر اکرم من غیر ذنب، یعنی بدون ذنب قانونی استغفار میکرد به خاطر حب به باری تعالی که نتونسته اونجوری که شایسته هست عبادت بکنه خدا رو، 100 بار استغفار میکرد. وقت بعد میفهمد ان الله، این جواب شماست، ان الله یخص اولیاءه بالمصائب لیعجرهم علیها من غیر ذنب، خدا اختصاص میده اولیاءش رو به مصائب برای اینکه اجرشون رو زیاد کنه بدون اینکه گناهی کرده باشن. پس این سری آیات مربوط به اونهایی است که اعمال بد دارن و این مصیبت ها پاره ایش به خاطر این جهاته. و صلی الله علی محمد و آله.